ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. شهرداری منطقه اروند از مقصران اصلی حادثه متروپول اعلام شد. وزارت بهداشت ایران از جانباختن 29 نفر طی شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. و وحید اشتری فعال رسانه‌ای و افشا کننده سفر خانواده قالیباف به ترکیه به حبس تعزیری محکوم شد. یک مقام دادستانی آبادان شهرداری منطقه اروند را از مقصران اصلی حادثه فرو ریختن متروپول معرفی کرد. به گفته غلام عباس ترکی، معاون دادستان کل ایران، شهرداری اروند و ناظران فنی در پرونده ریزش متروپول مرتکب قصور متعدد و اشکالات ساختاری شدند. او ساختار غیر شفاف و معیوب مدیریت شهری منطقه اروند را از عاملان اصلی این حادثه عنوان کرده است. در حالی که مقام‌های قضایی پیشتر از بازداشت 23 تن در ارتباط با این پرونده خبر داده بودند، قوه قضایی روز پنجشنبه متهمان این پرونده را 20 نفر اعلام کرده و افزود همه این افراد در بازداشت به سر می‌برند. متهمان این پرونده ابتدا 21 نفر معرفی شده بودند که در پی گزارش مرگ حسین عبدالباقی مالک برج متروپول در جریان فرو ریختن برج، شمار متهمان به 20 تن کاهش یافت. در پی فرو ریختن متروپول در روز دوم خرداد 41 نفر از جمله 16 کارگر ساختمانی کشته شدند. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه از جان باختن 29 نفر طی شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. این نهاد همچنین از ابتلای بیش از 7900 نفر به این بیماری طی 24 ساعت گذشته خبر داده است. خبرگزاری مهر روز پنجشنبه گزارش داد آمار قربانیان کرونا طی شبانه روز گذشته افزایشی 60% داشته است. این در حالی است که رئیس کارگروه پیشگیری ستاد ملی کرونا میگوید با ادامه روند افزایشی کرونا در روزهای اخیر، ایران شاهد سه‌رقمی شدن قربانیان این بیماری خواهد بود. وحید اشتری فعال رسانه‌ای که خبر سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را افشا کرد، به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. آقای اشتری با اعلام این خبر در حساب توییتری خود همچنین از محکومیتش به ممنوعیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های مکتوب و انجام سخنرانی خبر داد. آقای اشتری که از چهره‌های موسوم به جریان عدالت‌خواه است، بارها به فساد محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و شماری از شخصیت‌های حکومتی در نوشته‌های خود اشاره‌های مستقیم داشته است. گزارش بیشتر را در همین بخش خواهید شنید. وزیر خارجه ترکیه میگوید کشورش برای حمله به مناطق کردنشین در شمال سوریه و مبارزه با آنچه تروریسم خوانده به اجازه کسی نیاز ندارد. مولود چاوشوغلو این سخنان را روز پنجشنبه پس از مخالفت تهران و مسکو با حمله این کشور به شمال سوریه عنوان کرد و گفت این اتفاق ممکن است یک شب به طور ناگهانی رخ دهد. این سخنان در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نسبت به عواقب حمله به سوریه هشدار داده بود. ترکیه پیشتر اعلام کرده بود 2 منطقه‌ای که قصد دارد به آن حمله کند بخشی از یک نوار حائل به عرض 30 کیلومتر است که آنکارا قصد دارد آن را در امتداد مرز ترکیه و سوریه ایجاد کند. سوریه به شدت با ایجاد چنین منطقه حائل مرزی مخالفت کرده است. پس از بروز شایعاتی درباره بیمار بودن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، کرملین روز پنجشنبه نسبت به این سخنان واکنش نشان داد. به گزارش رویترز، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت در ماه‌های اخیر اوکراینی‌ها، آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها درباره سلامت پوتین اطلاعاتی منتشر کردند که کاملا جعلی است. ویلیام برنز رئیس سیا نیز روز چهارشنبه در یک مجتمع امنیتی در آمریکا درباره وضعیت رئیس جمهوری روسیه گفت گزارش‌های غیر رسمی اطلاعاتی حاکی از سلامتی اوست. بیشتر گزارش‌های درباره ابتلای آقای پوتین به سرطان در رسانه‌های مختلف منتشر شده بود. محمد علی دادخواه، وکیل سرشناس دادگستری، از روز چهارشنبه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. آنطور که گفته شده، آقای دادخواه برای سپری کردن مقدار باقی مانده از حکم پیشین خود به زندان اوین احضار و بازداشت شده و همکنون در بند قرنطینه به سر می‌برد. این بازداشت در ادامه بازداشت جعفر پناهی و اجرای حکم 6 سال زندان او ماجرای به اجرا گذاشته شدن احکام تعلیقی را پررنگ می کند. بیشتر محمد زرقامی از رادیو فردا گفتگوی داشته با حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران در تهران، و از دلایل قصد دستگاه قضایی برای اجرای این دست احکام پرسیده.
این یک پروژه امنیتیه، یعنی جمهوری اسلامی در این موارد به شکل پروژه‌ای برخورد میکنه. مثلا در وضعیت کنونی، حال اینکه به چه دلیل الان اینها تعداد بازداشت ها و بگیر و ببند ها رو افزایش دادن، به تعبیر خودشون به عنوان یک اقدام پیشگیرانه یا هر چیز دیگه، این دلایلش رو ما نمیدونیم. ولی آنچه مسلمه این استش که دستگاه امنیتی و دستگاه امنیتی قضایی جمهوری اسلامی با چنین مسائلی به شکل پروژه‌ای و امنیتی برخورد میکنه، یه دوره‌ای به این نتیجه میرسه که باید ادعی رو بازداشت کنه، مثل آقای پناهی یا موارد زیادی مادران دادخواه. خب حالا بعضی از اینها حکم دارن، حالا خود منم مثلا الان حکم دارم دیگه، 5-6 سال. اگر جمهوری اسلامی بر دلیل تصمیم بگیره منو بازداشت کنه، بعد میگه خیلی خب این حکم داشته، باید بیاد حکمشو بکشه. یعنی فکر میکنه یه توجیهی میخواد برای کار خودش انجام بده، ولی بسیاری دیگر هم هستن که حکم هم نداشتن ولی در یک ماه اخیر بازداشت شده.
فکر میکنید دلیلش آقای طبرزدی که ما شاهد اجرای اون هستیم در این زمان خاص، آیا اتفاق خاصی رو شما که در تهران هستید و به هر حال فعالیت سیاسی و اجتماعی میکنید شاهد هستید که این حجم از بازداشت ها رو ما داریم میبینیم، یا اجرای احکامی که حالت تعلیقی داشته؟
خب جمهوری اسلامی در درون کشور با چالش های بسیار زیادی مواجه هست، میبینید این مسائل اقتصادی که به وجود آورده، و خب میبینیم که مثلا بازنشسته ها هر روز توی خیابان هم و شعارهای خیلی تندی هم میدن، و یا سایر نیروهای اجتماعی که نارضایتی دارن. در بیرون کشور هم بحث برجام رو داره، برجام بی‌سرانجام رو داره، مناسباتی با روسیه داره. مجموعه این مسائل موجب نارضایتی زیاد شهروندان شده، به ویژه مسائل معیشتی. من فکر میکنم که به خصوص که رئیسی هم اساساً یه آدم امنیتیه دیگه، عضو کمیته مرد بود از 20 سال پیش تا کنون، اینها در وضعیت کنونی فکر میکنم احساس خطر کردن از شرایط اجتماعی، فقط برای ایجاد رعب و وحشت، برای کنترل جامعه است که دست به بازداشت‌های گسترده، از جمله بازداشت مثلا آقای تاج‌زاده. خود یک اصلاح طلبه، ولی تاج‌زاده رو اینها بازداشت کردن برای اینکه یک موج وحشت توی اصلاح طلبا بیاندازن.
آقای طبرزدی، آیا این اقدامی که داره میکنه بازدارنده هست در شرایط کنونی؟
نمیتونم بگم اصلا نیست، به هر حال بخشی از نیروها ممکنه احتیاط کنن، ولی در دراز مدت اساسا نتیجه معکوس داده، همونطوری که دهه‌های گذشته شاهد اون بود.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
وحید اشتری از اعضای موسوم به جریان عدالت خواه پس از افشاگری درباره سفر خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی، محکوم به حبس و ممنوعیت از برخی فعالیت های رسانه‌ای شد. بیشتر در رابطه گفتگوی داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین مجلس ساکن آلمان، و درباره جدی بودن این محکومیت پرسیدم.
به هر حال این حکم ابتدایی هست، البته آقای اشتری هنوز کل حکم رو منتشر نکردن و فقط قسمت انتهایی حکم رو منتشر کردن و جزئیات و استنادات حکم مشخص نیست. این حکم ممکنه که در مراحل تجدید نظر تغییر پیدا بکنه، اما اصل اجرای این حکم ها معمولا بسته به اون اراده یا فضای سیاسی داره. به هر حال این گروه عدالت خواهان گروهی بودن که در چند سال گذشته فعالیت میکردن و ازش شکایت های مطرح شده بود، اما این شکایت ها عملا به نوعی به اون مرحله نهایی یا به زندانی شدن اینها نمیرسیده، چون به هر حال این افراد هم از طرف خواستگاه های در داخل جمهوری اسلامی حمایت میشدن و حتی به هر حال بخش هایی از نهادهای امنیتی هم از اونها حمایت میکردن. برای همین در نهایت اجرای این حکم هم بستگی به اون اراده یا فضای سیاسی داره که در پشت پرده به هر حال شکل میگیره. اما از چند مدتی هست که برخورد با این جریان ها شروع شده و اونها اون مسئولیت سابق را ندارن.
آقای اشتری در یک بخشی از پیامش درباره بیطرفی قاضی پرونده‌اش هم ابراز تردید کرده و گفته که به نظر میرسه که قاضی همون روز برگزاری دادگاه رأی رو صادر کرده.
در حال این موضوع عجیبی نیست، یعنی در همه پرونده هایی که نهادهای امنیتی تشکیل دهنده پرونده هستن عملا اونها هستن که حکم را تعیین میکنن و قاضی به نوعی تنها ابلاغ کننده حکم است. در مواردی به هر حال بوده که حتی صدور حکم‌های اعدام در مورد برخی از پرونده‌ها مثلا 20 روز یا 30 روز طول کشیده و در مواردی حکم تجدید نظر هم بیشتر از چند روز طول نکشیده. برای همین به هر حال یک روند ثابت در قوه قضاییه هست که نهادهای امنیتی درباره پرونده‌ها تصمیم‌گیر هستند، اما خب این بار به نوعی شامل افراد جریان موسوم به عدالت خواه هم شده.
آیا حکمی که برای وحید اشتری صادر کردن ممکن هست که از میزان افشاگری های جناح موسوم به عدالت خواه کم کنه؟
به حال این حکم های اتفاقات این چنینی باعث کاهش این افشاگری ها نمیشه، چون این افشاگری ها در یک روند رقابت و درگیری بین جریان‌های قدرت در جمهوری اسلامی رخ میده و اگر مثلا آقای اشتری یا جریان موسوم به عدالت خواه هم هست بشن، اون افشاگری‌ها از طریق جریان‌های دیگری انجام میشه، کما اینکه بسیاری از افشاگری‌ها هم عملاً به صورت مخفیانه انجام شده. مثلا بحث فایل صوتی فرماندهان سپاه پاسداران عملا مشخص نیست که از چه طریقی دست کرده، اما به هر حال تفاوت جریان موسوم به عدالت ها این هست که به صورت علنی این افشاگری ها را انجام میده و از اتفاقاتی که میفته میشه به هر حال رد برخی از موضوعات را فهمید و مشخص میشه که این افشاگری عملا از چه طرف چه مجموعه حمایت شده. اما اگر به هر حال با این جریانات برخورد بشه، قاعدتا اون گروه هایی که میخوان علیه رقباشون افشاگری بکنن راه های دیگری رو پیش خواهند گرفت، کما اینکه به هر حال در گذشته هم این کار رو میکردن.
با وجود افشاگری وحید اشتری درباره سیسمونی گیت و ماجرای سفر خانواده آقای قالیباف به ترکیه، همچنان مجلس آقای قالیباف رو باز هم به عنوان رئیس مجلس انتخاب کرد. چرا؟
به هر حال این ماجرای سیسمونی گیت در قبال دیگر تخلفات آقای قالیباف اساساً تخلف محسوب نمیشه، یعنی حتی اگر این پرونده هم نبود قبل از اون آقای قالیباف بیش از 10 پرونده فساد بزرگ داشت و نمایندگان مجلس با همین آگاهی او را به عنوان رئیس مجلس انتخاب کردند و برای همین اساساً موضوع سیسمونی گیت هم موضوعی نبود که بخواد در تصمیم نمایندگان تغییر ایجاد بکنه. اساساً چینش افراد در سمت‌های سیاسی معمولاً تابع یک سری تحولات دیگه هست و ربطی به پرونده‌های فساد اونها نداره. آقای قالیباف هم در حال به دلایل مختلف مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی بوده و عملاً تخلف‌های اقتصادی او هم نادیده گرفته شد.
مخاطبان وحید اشتری و کسانی مثل وحید اشتری چه کسانی هستند اگر نمایندگان مجلس نیستند؟
به هر حال این افشاگری‌ها به بی‌آبرویی افراد در فضای سیاسی منجر میشه و ممکنه که تأثیرات درازمدتی هم داشته باشه، اما عملاً اگر اون افراد در ساخت قدرت باشن در کوتاه مدت ضربه جدی از این افشاگری‌ها نمی‌بینن.
توضیحات احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس ساکن آلمان رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.